سند تحول عزیزان من یک ریل گذاری است. این میتوانه سند تحول آموزش پرورش رو برسونه به اون سرمنزل مورد نظر. ما باید کاری کنیم که این اتفاق بیفته. خب گفتن ابلاغ کردیم، درستم هست، ابلاغ شده، لکن ابلاغ کافی نیست، ابلاغ قدم اول است. باید کاری کنیم که این سند محقق بشه. من پارسال گفتم جوری عمل کنید که بدنه آموزش پرورش این سند رو بخونه، بشناسه، بنیوشه، بفهمه که چه کار بناست در آموزش پرورش انجام بگیرد. سند سند بسیار خوبی است. این دنبالگیری میخواد، کار میخواد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و عرض سلام و تحیت و ادب خدمت سروران و اساتید گرامی، فرهیختگان فرهنگی. درس 32 مبانی سند تحول رو تقدیم میکنیم. در ابتدا به آیه 24 سوره روم میپردازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. در این آیه کریمه مکتب تفکیک مردود شمرده می شود، یعنی اینجا خوف با طمع، حیات با ممات همراه آمده. خوف و طمع، با خوف و رجا نمیده، خوف و طمع که در طمع مباحث ظریف نظری هستش که انسان باید به خدا طمع داشته باشه نه به مادیات. در این آیه شریفه میرساند که ما در آموزش پرورش خوف و طمع رو از هم تفکیک کردیم. دائما دنبال طمع سازی و امید دادن، اگر بخوایم خوشبینانه بگیم، نیمه کاذب به دانش آموزان هستیم و همچنین برای اینکه ما در مجموعه آموزش پرورش قانون عقل و عقل مداری و خرد اندیشی رو به نمایش بگذاریم، تدریس کنیم و دانش آموزان رو در اون سطح تربیت کنیم، لقوم یعقلون نیست، یعنی جامعه دانش آموزی، جامعه مربی متربی برای تعقل تربیت نمیشن به علت تفکیک و مکتب تفکیک دروس دینی قرآن از فیزیک و شیمی و ریاضی علوم و علوم و پایه. این مختصر پیرامون آیه شریفه که در سند تحول در بخش معرفت شناختی اپیستمولوژی خدمتون تقدیم کردیم. اما سوالی از عزیزان گویا که خیلی ملول خاطر بودن رسیده، من این سوال رو قرائت میکنم. عزیزی فرمودن که این همه قطور شدن مبانی علوم انسانی و اسلامی کافی نیست یا اینکه کارآمد نیست؟ در کدام بخش از مراکز فرهنگی و تبلیغی، صدا و سیما، مساجد، مراسم‌های دینی و ملی و مقالات و مجلات از مبانی بار به بازار ملت نیاورده می شود؟ آورده نمی شود. آیا هنوز فقط تبلیغ مبانی انسانی و اسلامی در ایران انقلابی باید ادامه پیدا کند؟ آیا عمل باید فدای نظر و در مقابل قدوم نظر قربانی و ذبح شود؟ آیا اختلافات بزرگان اندیشه اسلامی چه در میان روحانی و چه در میان اصحاب دانشگاه و دانشگاهیان و مدیران مرید طوایف مختلف هنوز نیاز به بیان استماع مبانی نظری دارند؟ آیا در دستاندازی به بهانه فقرا و تحمل فقر به جهت حفظ ارزش ها نیاز به مبانی خانی دارد؟ آیا پیشرفت کشورهای مانند آلمان و ژاپن و چین و کمونیست این مقدار روی مبانی و علوم نظری معرف داده و میدهند؟ آیا چندگانگی در عرصه تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی فرهنگی کشور جذب اعتبارات با مبانی خانی مبدل به مدینه فاضله می شود؟ آیا با کالبد شکافی مبانی نظری ظهور انسان کامل حاصل می شود؟ آیا سوء استفاده دشمنان و رضایت آنان از تنومند شدن علوم نظری در ایران نشان از توطئه و تبانی ندارد؟ و مباحث دیگری که بیان شده. در این درس ما به خدمت عزیزان نکته‌ای رو در متوجه این سوال هم باشد جواب عرض میکنیم، این است که در آموزش پرورش ایران عزیز ما سه تا حرکت داریم. یکی حرکتی است به سوی حکومت مهدوی که الان در حال حاضر ما بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت ما داریم میکنیم به سوی حکومت اسلامی و اسلامی شدن جامعه. این یکی. حرکت دوم اینه که بعضی خودشونو در حکومت مهدوی فرض میکنن، بعد انتقاد میکنن که آقا این چه آموزش پرورشه، این چه کشوره، چه 40 سال چه محصولات این دانش آموزان، چرا کف خیابان در بین شهروندان، در بین خانواده، در محیط کار چنین چنان هستن. اینا رو حکومت مهدوی فرض میکنن، بعد عوارض یا چالش ها یا نواقص و معایبی که در حرکت به سوی مهدوی هست و کنار هم قرار میدن. این میشه قیاس باطل، چون در قیاس ارکانش باید صورت و مواد با همدیگه متحد باشن. نمیشود ما حکومت مهدوی در ذهنمون باشه ولی منتقد و نظام جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی باشیم. به سوی چی حرکت میکنه؟ به سوی حکومت مهدوی. سوم مورد اینه که حرکتی هست بر ضد نظام انقلاب اسلامی و ضد حکومت مهدوی. این هم وجود دارد، این سه حرکت وجود دارد. تا موقعی که اینا از هم تفکیک نشوند مشخص نمیشود که نظام جمهوری اسلامی در حال پیشرفته یا در حال ایستایی و بازگشت یا گرد یا مانند این حرف هاست. پس در سوالی که مطرح شد جواب ما این است که عزیزان، ما در آموزش پرورش سه تا حرکت داریم. یه حرکتی هستش که خب افراد خودشون در حکومت مهدوی میبینن و حاکم و معصوم میبینن و مردم رو قلبار شده میبینن. دوم حرکت این که مردم به سوی حرکت مهدوی هستن. سوم این که افرادی که ضد نظام مهدوی هستن. این سه تا حرکت رو ما در آموزش پرورش داریم. اما علت این که در حال حاضر این چالش ها پیش میآید و ما به مبانی نیاز داریم، در همین سوال مطرح بود که ما چرا این مشکلات رو داریم. ببینید، ما وقتی که عزیزان من، سروران من، بزرگان، پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت، تفکیف منابع و ابزارهای شناخت مانند حواس و عقل در بین آموزش پرورش ما کتب درسی متون آموزشی فریاد میزند، مکمل منسجم نبودن منابع و ابزارهای شناخت که در آموزش پرورش ما داریم، این منسجم نبودن، مکمل یکدیگر نبودن که در اندیشه ورزی هست، اینا خودش از جمله موانع هست. سومی مورد، شاخص ثابت و کامل در اختیار نداشتن. بسیاری از عزیزان منتقدن، حرکت میکنن، زحمت میکشن، ولی شاخص ثابت و کامل در اختیار ندارن. که میگه آقا شاخص ثابت رو چه، یه کسی بگه آقا من شاخص ثابت دارم، اگه بدون وحی هستش خب بسم الله. چهارم مورد، برهان پردازی تک ساحتیه. عزیزانی که فقط تک ساحتی برهان پردازی میکنن، در صورتی که ما میدونیم که انسان یک مجموعه هستش، جهان هستی یک منظومه هست. تک ساحتی پرداختن به استدلالات و براهین آوردن، این خودش همین مشکلات رو برپا میکنه. پنجم مورد، ناآگاه و ناتوان بودن از منظومه فکری و محدودیت های آن. بشر از منظومه فکری و محدودیت هایی که اونو داره و تهدیدهای درون و برون مطلع نیست و دائما توپ در ذهنش رو به زمین حریف به جایی که بیاندازه یا میندازه تو زمین خودش رو میاندازه، به اوت دائما به برون بازی میاندازه و بعد هم میگوید چرا این چالش ها وجود داره. شش، سرگردانی به حیرت مدیریت ذهن، عین سود تجربه پذیری در میان اندیش ورزان هست. مدیران ما در بحث مدیریت اون چیزی که در ذهن میگذره، اون چیزی که در خارج ذهن به عنوان عین میگذره، اون چیزی که سودی که از اینا باید منفعتی باید حاصل بشه، تجربه پذیری که در اینا، سرگردانی عجیبی وجود داره در میان مدیران بر برنامه ریزن که این اتحاد رو فقط کلام وحی و طهارت نفس، به قول مازن صدر در جلد ششمش کسی این مباحث میخواد بفهمه، با طهارت نفس و صفای نفس داشته باشد. اینم یک مورد. هفتمین مورد تفکیک بین علم حصولی و علم حضوریه. قریب اتفاق عزیزان وقتی علم حصولی رو به یه جایی میرسونن، کشور ژاپن رو مثال میزنن، چین رو مثال، آلمان رو مثال میزنن، از علم حضوری فرار میکنن که آقا این علم حضوری وجود داشته که علم حصولی به ثمر نشسته یا نبوده، یا نه علم حضوری رو هم فدای علم حصولی میکنن. و هشتمین مورد تفکیک میان پدیده‌های آفاقی و انفسی هستش. ما هم پدیده‌هایی داریم در نفسمونه، در وجودمون، در ارتباط با ملائکه یا با جن و شیطان به وجود میاد، و همین که پدیده‌های آفاقی اینا با همدیگه مکمل میشن، همراه میشن، و در مدیریت و برنامه ریزی تعلیم و تربیت عرصه نظام آموزش پرورش ما نمیتوانیم پدیده‌ها رو تفکیک کنیم که همه رو انفسی ببینیم یا همه رو آفاقی ببینیم، که این مباحث دست به دست هم میدهد و این سرگردانی که الان ما مشاهده میکنیم در میانه اندیشمندان فرهنگی، برنامه ریزان، مربیان، متربیان مشاهده میکنه. و به نظرم تا مبانی نظری خوب چکشخاری نشه و از حالت تک ساحتی و از تفکیک ها و تجزیه ها خارج نشه، ما نمیتونیم وارد عرصه عملی بشویم که در زمان حکومت مهدوی ما وعده شده داده شده.